که به نشانی www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. و اما در این بخش شما دعوت میشید به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام یگانه هستی بخش، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی، خوشحالم که در 14 اسفند ما با گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما هستم، با موضوع نسل‌کشی و جنایت جنگی فجیع صهیونیست‌ها در غزه و بایسته‌های مقابله با روزمرگی شدن آن. شماره پیامکمونم 301035 و شماره رادیوتون هم 162 در اختیار شماست. میتونید هم پیام بدید و هم تماس بگیرید، ما هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد و هم پیامک های شما رو خواهیم خواند. به هر صورت موضوعی که هم برای جهان اسلام و هم برای دنیا این روزها بسیار مهم شده، با توجه به اتفاقات جدیدی هم که رخ داده و اخیرا هم جو بایدن فکر میکنم اشاره کرد که امیدوار آتش بس تا قبل از ماه رمضان برقرار بشه و پس از چندین ماه جنگ و خونریزی این جنگ به پایان برسه. باید این رو بررسی کنیم با کارشناس برنامه. یک بخشی رو فکر میکنم آماده کردن دوستان، باید این بخش رو بشنویم به عنوان ورودی بحث و برمیگردیم بحث رو با کارشناس برنامه آغاز خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
در چند ماه گذشته و پس از هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع غزه، با گذر زمان حساسیت‌های جهانی نیز فروکش نموده و باعث روزمرگی جنایات این رژیم شده است. در حالی که بیش از 30,000 غیر نظامی کشته شدند و از این بین 25,000 نفر زن و کودک هستند، اما نهادهای بین‌المللی، اعم از دبیرخانه سازمان ملل تا شورای امنیت، مجمع عمومی، یونیسف، شورای حقوق بشر و حتی دیوان بین المللی دادگستری سکوت کرده و به بیانیه پراکنی های بی‌رمق اکتفا نموده است. از این طرف در جهان اسلام نیز سازمان همکاری های اسلامی و تعدادی از دولت های اسلامی اراده لازم برای ایجاد یک جبهه یک پارچه در مقابل این رژیم جهت پایان دادن به جنگ غزه و آتش بس را ندارد. از همین راهگذر این رژیم اینک به غیر از غزه جنایات روزافزونی در رفح، خان یونس و سایر مناطق باریکه غزه انجام می‌دهد و بیش از 2 میلیون انسان بیگناه و آواره گوشت جلوی توپ صهیونیست‌ها شدند. در این بستر به جز محور مقاومت از یمن و عراق تا ایران، لبنان و سوریه، بقیه کشورهای اسلامی سکوت پیشه کردند. از این رو مهمترین الزام و اقدام امروز مقابله با روزمره شدن این جنایات است. همیاری رسانه‌ای، همکاری یک دست دولت‌ها و ملت‌ها برای تحریم صهیونیست‌ها، حمایت دیپلماتیک و سیاسی کافی از حماس، افزایش هماهنگی‌های دیپلماتیک در نهادهای بین‌المللی و غیره، از جمله انتظارات از دول اسلامی است. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ خواهیم داد که برای مقابله با جنایت صهیونیست‌ها در غزه و ادامه روزمرگی این نسل‌کشی چه الزاماتی لازم است؟
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید و ما تا حوالی ساعت 18:45 دقیقه با شما خواهیم بود با بحث نسل‌کشی و جنایت جنگی فجیع صهیونیست‌ها در غزه و بایسته‌های مقابله با روزمرگی شدن آن. یک مهمان عزیز داریم، آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که با گفتگوی سیاسی همراه هستید. آیا دکتر، فکر میکنم در ابتدای بحث لازم یک تصویر کلی داشته باشیم از آنچه امروز در جنگ غزه میگذرد، حالا با توجه به اظهارات جدید جو بایدن، اظهارات وزیر جنگی رژیم صهیونیستی، و به طور کلی تصویری که امروز از جنگ وجود داره و آخرین تحولات، بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من دلم میخواد برگردیم به عقب یه خود.
بله،
شنوندگان محترم یک تصویری از فضایی که در گذشته بوده و آنچه که امروز اتفاق افتاده.
حتما.
اولین چیزی که لازم هست شنوندگان محترم بهش توجه بکنن این هستش که چرا اصلا این جنگ اتفاق افتاد، طوفان الاقصا با چه هدفی اتفاق افتاد، آیا اهدافی رو که طوفان الاقصا اعلام کرد به دست آورد، آیا اهدافی رو که رژیم صهیونیستی بهش اعلام کرده بود آیا به دست آورد؟ چون دونستن اینها به ما کمک میکنه به اینکه وضعیت موجود را راحت‌تر ما بتونیم تحلیل بکنیم. طوفان الاقصا در حقیقت در اثر فشارهای زیادی که رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه داشت، اهانت‌هایی که به مسجد الاقصا داشت، به مسجد ابراهیم داشت، تعرضات زیادی که به مردم مظلوم فلسطین داشت، کشتارهایی که انجام میدادن، زندانی کردن‌های بی حساب بی کتاب، نزدیک به 10,000 زندانی تحت عنوان زندانیان اداری که اینا سالیان سال در زندان هستن بدون هیچ گونه اتهام و حتی محاکمه داشتن وکیل.
بله.
اصلا معلوم نیست اینا زندانین یا اسیرن، هیچ چیزی برایشون متصور نیست.
بله.
از سال 2000 و در حقیقت 2000 که مقاومت تصمیم گرفت مسیر آزادسازی خودش رو یک راه دیگه انتخاب بکنه که میوه‌شو در سال 2007 چیدن که انتخاب جریان مقاومت به عنوان جریان پیروز در انتخابات بود. از اون زمان ما شاهد هستیم که فشارهای رژیم قاسب صهیونیستی بر مردم مظلوم فلسطین و غزه همچنان بیش از پیش هر روز زیادتر میشه، چرا که بتونه اراده مردم رو بشکنه تا بتونه اون خواسته خودش رو که همان اخراج فلسطینیان از سرزمینشون باشه انجام داد. از سال 2006 که حماس پیروز انتخابات میشه.
در واقع شما در بخش اول اینجوری نتیجه گرفتین که این یک واکنش بود به جنایت‌ها و فشارهای سالیان سال رژیم صهیونیستی.
قطعاً همینجوره.
بله بله،
این واکنش جواب داد.
بله،
نه تنها طوفان الاقصا،
بله،
آن چرا که در حقیقت به دنبالش بودن، یک زوایای پنهانی رو روشن کرد که امروزه ما شاهد اون هستیم. بعد نیست بدونید کاری که حماس انجام داد، روحیه دلاوری، روحیه مردانگی، روحیه استادگی رو از یک جریان، از یک جنبش آزادی بخش به دل مردم برد. یعنی مردم مقاومت، باید بگیم جنبش مردمی که فراگیر و همگیر هستش. ما هیچ تظاهراتی در داخل سرزمین‌های اشغالی در فلسطین توسط در حقیقت فلسطینی علیه حماس شاهد نبودیم، ولی شاهد بیش از 7,000 راهپیمایی در سراسر دنیا علیه اسرائیل هستیم. بار اگه خاطر شریف شنوندگان محترم باشه، قبل از طوفان الاقصا ما شاهد شنبه های اعتراضی در تل آویو بودیم که میرفتن
در خونه. خیلی فشار میومد،
خیلی فشار.
بله بله.
به اینکه این گروه رو گروه در حقیقت جنگ طلب میدونست. بعد نیست بدونیم که آنچه که امروز داره اتفاق میفته و در گذشته وجود داشت، اختلافاتی بود که بین جناح‌های سیاسی، اختلافاتی که بین جریان سیاسی و جریان نظامی وجود داشت و امروز به اوج خودش رسید.
بله.
که دیروز استعفای زیادی از فرماندهان امنیتی که جای بحث داره، انشاءالله در ادامه بس بهش اشاره خواهیم کرد، بهش توجه میکنیم. من برای اینکه ذهن شنوندا بهتر معطوف بشه، حماس چند هدف رو اعلام کرد. یه نکته. نکته بعدی، تفاوت حماس با رژیم اشغالگر در این هستش که حماس یک جریان مردمی هستش و اسرائیل به ظاهر یک دولت هستش.
بله.
جنگی که اسرائیلی‌ها دارن به عنوان جنگ کلاسیک انجام میدن، جنگی که محور مقاومت و در حقیقت فلسطینی الان دارن در داخل سرزمین اشغالی انجام جنگ نامتقارن هستش. در جنگ نامتقارن آنچه که مهم هست حریف مشخص نیست، یعنی شما هیچ فاصله بین رزمندگان مقاومت حماس و مردم نمیتون تفاوت قائل بشی. یکی از شکست هایی که اسرائیل امروز باهاش مواجه هستن، نمیدونن این کیه، نمیتونن تشخیص. اینا اعلام کردن ما میخوایم بریم چیکار بکنیم، فرماندهان حماس نظامیان از بین بریم
داخل غزه.
داخل غزه هیچ اتفاق نیفتاد. حماس اعلام کرد من میخوام آنچرا که اسرای ما بودن 10,000 اسیری که داشته اینها آزاد بشن، اهانت به مسجد الاقصی برداشته بشه و مهمترین خیانتی که متاسفانه وجود داشت، خیانت اون غیرت عربی که بعضی ازش دم میزنن ولی متاسفانه به عکس ما شاهدش هستیم، عادی سازی روابط یا آشکار سازی روابط با رژیم قاسب صهیونیستی بود که تر بسیار خطرناکی بود.
ولی فعلا به نظر میسه که متوقف شده تحت فشار افکار عمومی، درست نمیگه؟
قطعاً همین جوره.
بله.
آنچه که در گذشته قرار بود با زبون خوش همه رو با پنبه سر فلسطینی بریده بشه و اینها از سرزمین خودشون اخراج بشن، با ذلت اخراج بشن، امروز ملت وایستادن و به این باور رسیدن که طرح عرب برخی از کشورهای خودفروخته عربی چی هستش و طرح صهیونیست‌ها طرح آمریکایی‌ها چی هستش در منطقه، به این باور رسیدن. لذا این باور به اینها ایمان داد، به اینها قدرت داد و این ایستادگی رو در مردم ایجاد کرد و ما شاهد این هستیم که به راحتی تک تک اهدافی رو که ما شاهد هستیم رزمندگان بهش اعلام کردن دارن بهش دست پیدا میکنن و به اهدافشون میرسن. یکی از چیزهای دیگه که حماس اعلام کرد در حقیقت به کما بردن جریان سازش در داخل منطقه بود و این به کما رفت. امروز هیچ کسی دیگه حرفی از سازش نمیزنه، کما اینکه شاهد بودیم بسیاری از کشورهایی که در گذشته با رژیم قاسب طرح همکاری داشتن ولو به ظاهر ارتباطاتشون رو قطع کردن، سفراشون رو برگردوندن، حداقل اینکه به ظاهر ما هیچ دیگه این طرح، حتی مثلا نمونه واردش عربستان بود که اگه عربستان وارد جنگ میشد خیلی از معادلات و خیلی از تحولات در منطقه دستخوش تغییرات میشد. عربستان دوچار موضع شد، خودش از این طرح بیرون کشید و ما شاهد هستیم که برای اولین بار در طوفان الاقصی جنگی که نابرابر بود، جنگی که بسیاری از کشورهای عربی ادعاش رو داشتن، تمرین و معادله آزادسازی در طوفان الاقصی کلید خورد و این در حقیقت نقطه بسیار زیبایی برای شروع قصه هستش. اگرچه در جنگ خب خسارات بسیار زیادی ما شاهد هستیم، بعد نیست شنوندگان عزیز بدونم ما در جنگ 8 سالمون، یعنی تقریبا از سال اوایل جنگ تا آخر جنگ، تهران که امروز ما 10 میلیون جمعیت داریم، طی 8 سال 24,000 شهید، ولی غزه 2.5 میلیونی در طی قریب به 104 روز، نزدیک اون موقع آماری که بود
از 15 مهر بگید،
از 15 مهر تا الان قریب به 30,000 شهید داره.
جنایت بزرگ.
ببینید فاجعه چقدر زیاده و این مقاومت چقدر زیاده. شاید عزیزان که در شهرهای مرزی بودن، اونایی که در تهران بودن، یادم نمیره زمانی که موشکباران میشد و چه فضا و چه جریان حاکم بود در داخل کشور. امروز مردم لحظه‌ای نیست که زیر بمباران ها نباشن و استقامت نکنن. مردم به این باور رسیدن که ما میتوانیم با توکل به خدا، دارن کاراشون انجام میده. این به دست نیامد مگر با در حقیقت توانمندسازی مردم در دو عرصه نظامی، در دو عرصه تکنولوژی و عرصه فرهنگی. این خود باوری در دو عرصه باعث شد که ما امروز شاهدیم باشیم که اسرائیل اعلام کرده ما غزه، بخش شمالی غزه رو گرفتیم، مردم کوچ شدن به سمت جنوب. خب بعد چند روز شاهدین هستیم که دوباره از اون نقطه داره موشک باران صورت میگیره. این خود باوری در داخل مردم و این روحیه ضعیف در داخل رژیم قاسب باعث شد یک ملغمه در داخل رژیم ایجاد بشه که هرچه از زمان جنگ میگذره انسجام در محور مقاومت در دریان حماس بیشتر میشه و به مراتب در اون صد ما شاهد آشفتگی و چند دستگی در داخل رژیم.
سپاسگزارم. بله شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه گفتگو سیاسی هستید با موضوع نسل‌کشی و جنایت جنگی فجیع صهیونیست ها در غزه و بایسته های مقابله با روزمرگی شدن آن. مهمان دیگری هم به ما پیوستن، آقای دکتر حسن میرزایی، مدیر اندیشکده مطالعات جهان اسلام. سلام و عرض.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خیر مقدم دارم، عرض سلام و وقت بخیرم خدمت بین شنوندگان عزیز و عرض سلام دارم خدمت مهمانان بزرگ داخل برنامه انشاءالله خدمتون هستیم.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر میرزایی، ما داشتیم با آقای دکتر ابراهیمی تصویر کلی جنگ رو در ابتدای برنامه بررسی میکردیم. من میخوام همین سوال رو هم تقریبا از شما بپرسم. نکاتی که امروز در صحنه جنگ وجود داره، هم از حالا بگیم آیا صهیونیستا به اهدافشون رسیدن، امروز جامعه جهانی نگاهش به این جنگ چه است و صحنه جنگ به کدام سمت پیش میره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد فضای در واقع عملیات طوفان الاقصا،
بله،
جنس این عملیات از عملیات هایی بود که در واقع از همین الان پیروز این قضیه مشخص است. با توجه فضایی که در داخل جنگ داشتیم، ادعاهایی که رژیم صهیونیستی داشتن و در واقع تلفات و خسارات هایی که به هم حیثیت رژیم وارد شد، هم ابعاد مختلف بلاخص امنیتیش، ضربه در واقع غیر قابل جبرانی بهش وارد شد. بله. طوری که خب همون موقع که بعد از 7 اکتبر مقامات رهبری در سخنرانی که داشتن گفتن که به لحاظ بحث‌های امنیتی و نظامی غیر قابل
جبران.
ترمیم هست. بله، اینم خب مشخص بود. اصل در واقع ساختار رژیم صهیونیستی مبتنی بر مؤلفه‌های امنیتی و نظامی شه.
بله.
و تو ابعاد مختلف این در واقع مؤلفه‌ها دچار ضربه بسیار شدیدی شد که حیثیت رژیم رو برباد داده. از این منظر خب قطعاً بحث خود عملیات طوفان الاقصا و پیامدهایی که داشت به نفع خود محور مقاومت، بلخص مقاومت فلسطین هست و به لحاظ منطقی هم که داشت در واقع این نوع دفاع مشروع هم بود، یعنی داشتن از اراضی خودشون دفاع میکردن.
با آقای دکتر ابراهیم صحبت میکردیم، گفتیم که عملیات طوفان الاقصا یه جور واکنش بود به سالها جنایات و فشار رژیم صهیونیست.
مردمی که 75 سال در واقع تو اسارت هستن، تو حصر هستن با کمترین امکانات، خب قطعا به مرز انفجار میرسه. و خب یادمون هم نره حتی برخلاف خیلی از قطعنامه‌های در واقع شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل، رژیم صهیونیستی حتی به اون در واقع خاکی هم که بهش بخشیده بودن از سمت قدرت‌های بزرگ اکتفا نکرد و شرکت‌سازی‌های در واقع بسیاری انجام داده بود. از این منظر همیشه گفت یک دفاع مشروع بود و یک حمله پیش دستانی هم بود در واقع واسه خود محور مقاومت، چون در هر صورت اون یکی دو سال آینده با تجربه برنامه اقتصادی که واسه کریدور مخصوصا هند به سمت در واقع عربستان از اونجا اسرائیل و مدیترانه داشتن، قطعا باید در نسخه مقاومت فلسطین در هم پیچیده میشد.
بله.
و این رو در واقع هم مانعی واسه صلح ابراهیم بود که در واقع اسرائیل به دنبال این صلح با اعراب بود و در هر صورت اگه اتفاق نمیافتاد تا یک دو سال آینده با خسارت‌های خیلی بیشتر این حمله علیه در واقع فلسطینی‌ها انجام میشد. و فراموش هم نکنید تو این دو سال گذشته انواع اقسام در واقع تحریکات از سمت رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. ما حدود 10 نفر
باز.
بله ده زندان جدای از این قضیه بس، ما 10 نفر از فرماندهان اصلی در واقع خود جهاد اسلامی تو این 2 سال ترور شدن.
بله.
حمله به اردوگاه جنین رو داشتیم در واقع.
بله.
انواع اقسام حملات به مردم رو داشتیم و میگم همین قضیه باعث شد که مردم به مرز انفجار برسند. و یه نکته هم خدمت در واقع شنوندگان عزیز مطرح بکنم، خود حماس و در واقع خود مردم مظلومی که در داخل اراضی در واقع کرانه باخته هستن، در واقع این پیشبینی داشتن که در واقع رژیم صهیونیستی با اون سطح از وحوشیتی که داره این عکس العمل نشان خواهد داد، ولی به یک مرزی از در واقع مرزی از اون مباحثی رسیدن که باید این حمله انجام میشد و اگر انجام نمیشد اتفاقات بعدی بدتر واسه شون اتفاق میافتاد. ولی خب این جنگ همه استانداردهای دوگانه بین‌المللی رو از بین برد. یعنی
آقای دکتر یه نکته‌ای هست که آقای دکتر ابراهیمی هم بهش اشاره کردن و گفتن که اسرائیل به تمام اون اهدافی که ابتدا مشخص کرده بود نرسید.
بله.
و همین براش یک شکستی است. درباره این اهداف برامون کمی صحبت می‌کنی؟
اسرائیل بعد از طوفان الاقصا قرار بود که بدون در واقع هر گونه دادن امتیازی کلیه گروگان‌ها رو آزاد بکنه و در واقع حماس رو کاملا نابود بکنه.
بله.
حدود 5 ماه در واقع
بله
اسرائیل همون اسرائیل
من جسارتاً
اینو بحثمون حالا
بله برای اینکه ذهن بیننده شنوندگان محترم رو به این موضوع معطوف بکنی.
بله.
جریان غربگرا از واژه به شدت و به دقت استفاده میکنه.
بله.
لازم هست ما هم یاد دقت بکنید. اسرائیل اعلام میکنه گروگان.
بله.
جریان آزادی بخش اعلام میکنه تروریست. حالا در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد. اینجا آقای دکتر باید دقت مایه دکتر اینها اسیر بودن.
بله.
گروگان حماس نبودن، اینها جنگ بودن، اینها اشغال کردن.
نه از منظر اینکه خود نتانیاهو از اینا به اسم
اشاره کرد و منظورش همون چیزی
بود ادعایی که داشتن نتانیاهو این بود که گروگان هست از سمت خود رژیم صهیونیستی مطرح شد. بله ادعا داشتن که ما باید اینا رو آزاد بکنیم که تا همین الان آمار رسمی داره 70 نفر از اینا کشته شدن.
بله.
و خب اصلا بحثی هم که وجود داره اینه که از قصد دارن این حملات هوایی انجام میدن که از شر این در واقع اسرا در واقع راحت بشن و راحت‌تر بتونن سرزمین ها رو شخم بزنن.
شما باور دارین اینا
ببینید
گزاره مهمی ها، یعنی این اگر مردم داخل سرزمین اشغالی به این مسئله مثلا توجه داشته باشن، دودمان نتانیاهو رو برباد میده.
همین اتفاق افتاد. اینا یه موضوعی دارن تحت عنوان هنیبل، هنیبل اشتباه نکنم اصطلاحش درست بگم، تحت این عنوان که کسانی که اسیر میشن برای اینکه دشمن این ادیر اسرائیلی دارم میگم به اهدافشون برسن، کشتن اینها مجاز هستش. امروز جریان سیاسی در رژیم قاسب صهیونیستی به این قصه اعتراف داره، کمون که تعدادی از اسرا که آزاد شده بودن بعد از اون حمله مجدی که توسط رژیم قاسب به شمال غزه صورت میگیره، تعدادی از اسرا خودشون رو به کشتن میده و این فشار مضاعف
این علم آگاهی داشتن که اون منطقه
اصلا اصلا به دنبال این هست اینا رو بکشن. حتی اون قبل از طوفان الاقصی اون اجتماع عظیمی که نخبگان کامپیوتری جهان رو در اونجا جمع کرده بودن، اون هاردای که از اونجا استخراج شد و رمز و اطلاعات بسیار اساسی و مهمی که در اونجا استخراج شد، جاسوسان که در کشور، ببینید در این اجتماع از هر کشور 3 نفر نخبه های هوش مصنوعی در اونجا جمع بودن، هاردهای در اونجا وجود داشت که حماس در حقیقت اون جنگ اون عملیات که انجام داد در بامداد روز شنبه 7 اکتبر یا 15 به اصطلاح مهر ما صبح شنبه،
بله،
اولین کاری که انجام دادن با اون هاردها دسترسی پیدا میکنن، اون هارد از اونجا خارج میشه. بسیار از جاسوسانی که در داخل سرزمین ها اشغالی بودن، چون بله، برخی از این جاسوسان در داخل غزه وجود داشتن،
بله،
در داخل سرزمین اشغالی در کشورهای همسایه و جاسوسانی که در منطقه داشتن در اون جا مشخص شده بود و اینها آموزش میدیدن که بتونن چیکار بکنن در راستای اهداف رژیم قاسب اینها رو همراهی بکنن. اون هارد خارج میشه، اینا آدمایی که کشتن نخبه بودن ها، خود اسرائیل در همینجا از بحث هنیبل استفاده میکنن برای اینکه این نخبه هایی که هستن تقریبا 400 نفر بودن، اینها به دست جریان مقاومت و گروه مقاومت به دست اونها نیفته و با استفاده از اینها اون کشف رمزها صورت نگیره، خود اسرائیل به اونها حمله میکنه. این اولین کاری که میکنن کشتن اینها هستش.
خب افکار عمومی داخل سرزمین اشغالی واکنشش چیه؟
قطعاً آشفته است. شما 52 هفته قبل از اون طوفان الاقصی ما شاهد بودیم شنبه‌های اعتراضی رو در سرزمین اشغالی بله. داشتیم، حتی جلوی خونه نتانیاهو اعتراض کرده بودن. این جنگ که صورت گرفت این آتش فشان رو بیشتر کرد. بد نیست بدونید در هر کشوری زلزله، سیل، جنگ باعث اتحاد میشه.
بله.
ولی در اسرائیل برعکس ما شاهد قصه بودیم. در ابتدای هم یه خورده جریان‌های مخالف سر همون بحث‌های قضایی که داشتن وارد کابینه، اون کابینه جنگی که تشکیل میشه همراهی بله میکنن، بله، یا فقط به خاطر این قصه که ما جنگ هستش رو بخوان همراهی بکنیم.
بله.
ولی زمان که میگذره آن چرا که اینها اعلام میکنن اهداف بلند پروازانه که آقای نتانیاهو تو بله. رسید داشت، آقای نتانیاهو بقای خودش رو در جنگ میبینه. آقای نتو از اول بقای خودش رو در جنگ در اختلاف افکنی میبینه. بعد نیست بدونیم هیچ دولتی در زمانهای بسیار دور از سال 2000 به بیش از 2 سال دوام نیاورد، همواره در حال تزلزل بود و این ادعا میکرد من باثبات‌ترین دولت بودم در سالیان گذشته نزدیک به 12 بیش از 10 سال به عنوان نخست وزیر بود و خودش قهرمان این قصه میدونه.
بله.
این جنگ نشون داد، این دعوا رو آشکارتر کرد، مضافاً بر این که تعداد زیادی کشته شدن، بسیار زیادی از افرادی که بچه‌هاشون در این جنگ کشته شدن، به خصوص این که توسط خود اسرائیل الان دعوایی که بین ارتشی‌ها و سیاسیون هستش، میگه آقای نتانیاهو ما را برای اهداف شخصی خودش داره به مسلخ میبره، به کشتن میده.
این پرونده مالی خودش، پرونده سارا نتانیاهو، همه اینا هست،
اونها از قبل بوده، یعنی اضافه شده این موضوع بر این جریان که بتونه اونها رو پوشش بده. این جنگ داره هر روز داره شعله برتر میشه. بله. از توی اسرائیل ها که بتونن اون اتفاقی که برای اولمرت در سال 2006 افتاد و سقوط افتضاحانه که مفتضاحانه که ایشون داشت و برای همیشه از صحنه سیاسی به دور شد، امروز هم نتانیاهو به دنبال این قصه هستش.
بله.
این اختلافات داخلی در داخل رژیم به شدت هستش، چون خبر کم میاد بیرون، ما شاهد این اتفاقات و اون ممنون. جریاناتی که در داخل هستیم رو کمتر بله. میشنویم و میبینیم.
آقای دکتر میرزایی نکته دارید بفرمایید؟ من خواهم یه سوال
این نکته توجه داشته باشید، اگه در واقع جنگ سال 2006 اتفاق افتاد، حالا اونم در واقع یک نوع بنارزی داشت که در واقع این قضیه جلو افتاد، به خاطر دو تا اسیر بود، یعنی جامعه اسرائیل رو همیشه واسه این قضیه آماده کرده بودن که شما واسه ما به شدت در واقع مهم هستید، حتی در واقع کشته‌های شما در برابر چند هزار نیروی اسیر واسه ما می‌ارزه. ولی کار به جایی رسیده که اینا من 70 نفر از دوقع اسرای خودشون تا الان آمار رسمی افسر بودن اینا کشته شدن، نه اینکه حالا بگیم که حالا به اصطلاح شهروند مثلا اراضی اشغالی بوده باشن اینا رو کشتن. بله بله، الان خانواده های دوقع همین اسرا هم هر هفته دارن دوقع اعتراض میکنن، هر روز دارن اعتراض میکنن. اتفاقا اینکه از عوامل بعد از دوقع اون افسایش فروپاشی اجتماعی داخلی در داخل سرزمین اشغالی همین خواهد بود که دیگه دوقع سرزمین های اشغالی بعد از طوفان نفس مثل قبل نخواهد بود. اینا فهمیدن که در جایی که نیاز بشه اینا سپره در واقع دفاعی خود ارتش هستن و دکتر هم فهمودن جایی که نیاز بشه اینا در واقع قربانی متامع و اغراض سیاسی نتانیاهو خواهند بود. نتانیاهو بعد از پایان طوفان نفس دیگه از بس حیات سیاسی نخواهد داشت. از همین الان این قضیه مطرح شده و هر چقدر این جنگ طول بکشه قطعا به نفع نتانیاهو که بتونه در واقع خودش رو تو قدرت نگه داره. نتانیاهو که پرونده های هم باز سیاسی داره هم باز مالی داره.
بایدن میگه که من امیدوارم آتش بس تا قبل از ماه رمضان اتفاق بیفته.
خب آقای بایدن نیاز داره برای اون اتفاقات داخلی خودش برای اینکه خودش رو نشون بده که ما مدیریت داریم بر این جریان.
درست.
ما شاهدیم از روز
غربی ها به دنبال آتش بس هستن.
ببینید حرف برای گفتن زیاد، اتفاقی که یمنی ها ایجاد، یمنی های پابرهنه ای که روز اول میگفتن اینا پابرهنن، قرار بود اینا در عرض چند وقت با کمک آمریکایی ها عربستان اونها رو به پای از پای در بیارن. چه اتفاق افتاد؟ اتفاق این افتاد که یک محصول، یک میوه محور مقاومت که بعد از سالیان سال فشار، تحریم، جنگ، این یک ققنوس از دل آتش بیاد بیرون، کسی جو باورش نمیشد یمنیا بتونن زیر گوش آمریکایی‌ها بزنن، یمنیا بتونن زیر گوش انگلیسی‌ها بزنن، یمنیا بتونن زیر گوش فرانسوی‌ها بزنن، یمنیا بتونن معادله سازی بکنن. این اتفاقی که امروزه در یمن افتاد، این همدلی که یکی از جایی که میتونیم جلوی روزمرگی و این اتفاقات
میخوام ورود کنیم به بحث روزمرگی
اسرائیلیا به دنبال روزمره شدن هستش. اگر محور مقاومت که همواره پای کار بود، من یادم نمیره در یکی از مناظراتی که با دوستان عرب ما در مدینه داشتیم، من دقیقا یادم زمان جنگ سال 88 غزه بود، اشون این اظهار میکردن که شما شیعه سنی، گفتن ببین ما یک تئوری و یک نظری اون دفاع از مردم مظلوم عالم هستش، پیغمبر اکرم در این سرزمین در این شهر اون پیمان هلفل فضول رو درست کرد برای اینکه بتونه از حق مظلوم بگیر. گفتم شما مسلمانید، ما مسلمانیم، در سال 2006 ما اگه به لبنانی ها کمک میکردیم شما گفته بودی چون شیعه هستن. امروز همون دقیقا یادمه کشتی ایرانی کمک های انسان دوستانش رو فرستاده بود به سمت دریای سرخ و همین مصری که امروز حاکم هستن نذاشتن این کمک هامون به دست مردم مظلوم فلسطین اون موقع برسه. بهش گفتم این ما این نگاه داریم نسبت به شما. این نگاه اگرچه در گذشته به عنوان تئوری شاید مطرح بود، ولی امروز نشون میده کی داره از یمن غزه حمایت میکنه. دشمن به دنبال تفرقه افغانی بین شیعه و سنی بود، میگفت اینا شما شیعه اونا سنی و آدمهای نفوذی در دو جریان قرار داد که ما رو به جون همدیگه بندازه. امروز تئوری دولت امت، تئوری دولت امت که حضرت امام رحمت الله علیه بانی و بنیان گذارش بود، محصولش یکی یکی داره با بار مینشینه. اولیش حزب الله لبنان بود، بعد عراق بود، بعد سوریه بود، بعد یعنی امروز یمنی ها به تنهایی میتونن معادله سازی بکنن، فشار زیادی رو بر آمریکایی ها بر اروپایی ایجاد بکنن. این یکی از اون چیزهاییست که این چیزی که دشمن به دنبال این هستی کشتار عادی جلوه داده بشه. اینجا اگر اتحاد همبستگی بین کشورهای اسلامی باشه که هست خوشبختانه در محور مقاومت، کاش جریان عزیزان عرب ما که ادعای غیرت عربیت دارن، کاش نمیگیم کمک کنن، مانع کمک امداد رسانی به فلسطینی نشن.
سپاسگزارم آقای دکتر میرزایی. ما یکی از موضوعات مهمی که امروز میخوایم بررسی کنیم بحث بایستهای مقابله با روزمره شدن جنایت های صهیونیست هاست، عادی شدن کشتاری که آقای دکتر هم اشاره کردن بیش از 30,000 نفر که یک رقم عجیب و غریب هست و یک جنایت مسلمه. الان در واقع پازل های این عادی شدن و بازوهای صهیونیست ها برای عادی شدن چه موضوعاتی هستش؟
مهمتر...
یکی سکوت مجامع جهانی مثلا.
دقیقاً مهمترین قضیه در واقع این چیزی که باعث میشه که این جنایت ها ادامه پیدا کنه در واقع حمایت هایی که خود استکبار به رهبری آمریکا داره.
بله.
میگم که تو فضای مجامع عمومی و بحث فضای افکار عمومی بحث استانداردهای دوگانه مطرح شده و حتی باعث شده که خب مردم تو کف خیابونا باشن، حتی خیلی از شهرهای اروپایی تجمعات میلیونی برگزار بشه. ولی ما دیدیم الان دیگه فکر کنم بعد از جنگ غزه هم خیلی مشخص شد منطق روابط بین الملل منطق قدرته. شما قدرت نداشته باشی، بدترین جنایت ها علیه شما در واقع اتفاق بیفته، دنیا سکوت خواهد کرد.
بله.
افکار رو من بذار اینو خیلی در واقع صریح بگم، افکار عمومی دنیا 2 هفته 3 هفته 4 هفته میخواد با این قضیه در واقع همراهی بکنه. الان میبینید بعد از گذشت 1 ماه 2 ماه خب تو اوج بودی افکار عمومی دنیا واسه بحث حمایت. ما الان میبینیم که به راحتی در روز ممکنه 120 تا 130 تا کودک کشته بشه. عادی داره میشه واسه مردم، این قضیه داره واسه مردم عادی میشه. هر چقدر جلوتر بره خب این عادی سازی بیشتر اتفاق میفته، مگر اینکه یک اتفاق بزرگ از سمت محور مقاومت بیفته. من به نظرم اگه بعد از اون انفجار و اون زدن بیمارسال مؤمنانی که اتفاق